الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نحمده ونستعينه ونستغفره ونشكره ونتوسل إليه ونتوكل عليه ونصلي ونسلم على خيرته في خلقه حافظ سره ومبلغ رسالته سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المنتجبين سيما بقية الله في الأرزين قال الله تبارك وتعالى يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا إن شاء الله خداوند متعال همه ما رو مشمول رحمت واسع خود در این ماه آمرزش قرار دهد و انشاءالله توفیق زیارت عتبات عالیات قبر پیامبر و خانه خودش رو به هممون نصیب کند برای سلامتی وجود مقدس حضرت حجت و تعجیل در ظهور با برکتش صلوات عنایت کن. شرح زیارت جامعه کبیره یادگار امام هادی علیه السلام و معرف شخصیت اهل بیت مورد بحث ما بود. دیروز یک جمله از این زیارت رو خدمت شما معنا کردم، معدن الرحمه. عرض کردم که معنای رحمت چیه و اگر اهل بیت رو میگیم معدن رحمت به چه معناست. امروز هم یه بخش دیگری رو از این زیارت و یک کلمه و جمله دیگری از این زیارت رو محضر شما معنا میکنیم که در زیارت جامعه کبیره یکی از کلماتی که راجع به اهل بیت به کار میبریم میگیم معادن و حکمت الله. شما اهل بیت معدن حکمت خدا هستید. دیروز عرض کردم معدن الرحمه، شما معدن رحمت هستید. امروز این عبارت رو میخوایم توضیح بدیم که معادن و حکمت الله. شما در این زیارت جامعه خطاب به ائمه معصومین میگید شما معادن ذخایر و منابع حکمت خدا هستید. خب اصلا حکمت یعنی چی؟ من یه چند جمله راجع به این کلمه حکمت خدمتتون عرایض رو بگم، بعد یه روایتی دارد امیرالمومنین خیلی زیبا که در اون روایت 6 تا علامت برای آدمایی که حکمت دارن امیرالمومنین بیان کرده. حالا قبل از آنی که اون علائم ششگانه رو از روایت امیرالمومنین خدمتتون بگم، اول ببینیم حکمت چی. قرآن کریم چند جا این کلمه حکمت رو به کار برد. اولا یکی از صفات خدا این است که حکیم. چند جا تو قرآن میگیم عزیز و حکیم، علیم و حکیم، خبیر و حکیم. یکی از صفات خدا حکیمه. خدا حکیمه یعنی چی؟ یعنی کار محکم انجام میده، کار بیهوده انجام نمیده، کارش هدف داره. وقتی میگیم خدا حکیمه یعنی کارش هدف داره، بشر رو بیدلیل نیافریده، یه آخری، یه نهایتی، یه نتیجهی درش در نظر گرفت. این معنای حکیم بودن خداست. اما وقتی میگیم بشر باید حکمت داشته باشه یعنی چی؟ قرآن کریم از بعضی از افراد نام میبره، میگه ما به اینا حکمت دادیم. یکی از اونها جناب داووده. حالا نمیدانیم این داوود منظور همون داوود پیغمبره یا شخص دیگریست، ولی قرآن کریم نقل میکند هنگامی که بنی اسرائیل بعد از موسی رو به ضعف رفتند، اون قدرت اولیهشون از دست دادن، ملتی شدن ضعیف، پیغمبری به نام بعضی نوشتن اشمائیل، بعضی یوشع، پیغمبرشون آمد و خدا به او فرمان داد، یک آدم قوی، یک پادشاه مقتدر، یک انسان شجاع رو به عنوان مسئول حکومت و فرمانده تعیین کنه. ایشونم به فرمان خدا تالوت رو تعیین کرد. خب همه شنیدید بین تالوت، کسی که خدا او رو به عنوان شاه، به عنوان ملک، به عنوان فرمانده تعیین کرده بود و به تأیید این پیامبر بر مردم حکومت میکرد، بین تالوت و جالوت که یک انسان بفرمایید که حاکم، ستمگر، ظالم و بدی بود، بین اینها نبردی شد، جنگی شد. تو این جنگ قرآن کریم روایات هم داره میفرماید یه نوجوانی بود به نام داوود. حالا شاید این همون بعدها داوود پیغمبر باشه، پدر حضرت سلیمان. اما جالب است که این نوجوان رو به عنوان رزمنده نیورده بودنش، چون هنوز سن و سالی نداشت، به عنوان رزمنده نیامده بود. نوجوانی آمده بود همراه این لشکر برای اینکه مواظبت کنه، کمک کنه، پشتیبانی کنه. این نوجوان، این داوود، قرآن کریم میفرماید آتاه، قرآن میفرماید خدا به این شخص سه تا چیز داد: الملک و الحکمه و علمه مما یشا. هم ملک، هم حکمت، هم علم. معلوم میشه علم غیر از حکمته، چون اینجا میگه الحکمه و علمه مما یشا. این نوجوان یه وسیله درست کرد به نام فلاخن، حالا تعبیر امروزیش میگن منجنیق، یا اسلحه‌ای که از راه دور پرتاب میکنه چیزی رو، سنگای رو میذاشت تو این دستگاه، از راه دور پرتاب کرد به طرف جالوت و این حاکم ستمگر رو کشت، نابود کرد و باعث شد این جنگ پیروز شد. یه نوجوان داوود نامی که قرآن ازش نام میبره. بعضی از مفسرین گفتن شاید ایشون همون کسی است که بعداً پدر حضرت سلیمان رو به عنوان داوود پیغمبر است. عرضم اینجاست قرآن میگه ما به این شخص ملک و حکمت و علم دادیم. آتاه الملک ولی حکمه و علمه مما یشا، حکمت. حالا اگه داستانی که میگم دقت کنید، وقت معنای حکمت رو متوجه میشید. یعنی چی این حکمت داشت؟ به چه معنا حکمت داشت؟ یعنی فهم داشت، درک داشت، تشخیص داد که چجور باید تیرو به هدف بزنه. حکیم کسی است که قدرت تشخیص داره، کار به سواد و علم نداره، کار به درس خوندن هم نداره، نه. حکیم کسی است که روابط اشیا رو خوب تشخیص میده، واقع نگره، میفهمه چی و کجا به کار ببره، چه حرفی رو چه جایی بزنه، اینو میگن حکیم. لذا پیغمبر خدا فرمود لقمان پیغمبر نبوده. لقمان یه غلام سیاه چهره ساده ای بود. بود لقمان در غلامان چون طفیل، تیر صورت پر معانی همچون لیل. به رنگ چهره سیاهی داشت یه غلام ساده ای، نه حسابی، نه نسابی، نه مالی، نه ثروتی. اما قرآن میگه آتینا لقمان الحکمه، ما به این لقمان حکمت داد. ولذا در میان غلامانی که پیش اربابشون بودن، این از همه مقامش بالاتر بود. حکیم کسیه که بجا حرف میزنه، بجا تصمیم میگیره، واقع نگره. حکمت اگر خدا به کسی داد، یعنی در نمیمونه، راه رو پیدا میکنه، تشخیص میده. حکمت یعنی واقع نگری، قدرت تشخیص، یعنی درک روابط. آدم بفهمه این کار چه اثری داره، این کار چه تبعه منفی و مثبتی داره، اینو میگن حکمت. ولذا یه وقتی دور لقمان رو گرفتن، بعضی از این رفیقاش گفتن که الست عبد آل فلان، مگه تو یه غلام ساده نبودی؟ مگه تو با ما نبودی؟ ما مثل تو بودیم، با هم یه جا زندگی میکردیم، چطور شد تو شدی حکیم ما نشدیم؟ ها یه وقت میبینی 50 تا طلبه توی مدرسه یکی میشه مرجع، یه وقت میبینی که در یک مدرسه در یک کلاس 40 تا دانش آموز یکی میشه پزشک، یک کسی میشه مسئول، همه نمیان بالا. الست عبد آل فلان، مگه تو بنده فلان ارباب نبودی؟ قال بلا، گفت چرا؟ گفتن پس یه سوال ما رو جواب بده، ما بلغ بک ما نرا، چی تو رو رسون به این مقام؟ و تو چرا حکیم شدی؟ پیغمبر که نیستی که، تو یه آدم عادی بودی، چطور شدی حکیم که قرآن کریم سوره ای رو به لقمان اختصاص داده، نصایح لقمان رو آورده، امام صادق کلمات لقمان رو به عنوان حدیث و به عنوان مطالبی نقل میکردن، چطور شد تو به اینجا رسیدی؟ گفت ها من یه کارایی رو نکردم، از یه چیزایی پرهیز کردم، صدق الحدیث، اولا دروغ نگفتم. کسی دروغ بگه حکیم نمیشه، حکمت خدا بهش نمیده، دروغ نگفتم. آدم دروغگو کم حافظه میشه، بی اعتمادی تو مردم میاره، کلاف سردرگم میشه، راز زندگیشو گم میکنه، تشخیصم نمیده، میاد درستش کنه، میاد دروغ اولو درست کنه، دومی سومو درست کنه، چهارمو به هم میریزه اوضاع. فرگفت صدق الحدیث، اولش من راست گفتم تو زندگی. یک، غض و بصری، مواظب چشامم بودم. جوانای عزیز، اگه کسی از شهوت بگذره خدا بهش حکمت میده. یوسف از شهوت حرام گریخت، علم تعبیر خواب پیدا کرد، کارش به اونجا رسید که ببینید شما عزیز مصر شد، داداشاش مقابلش سجده کردن، پدرش مقابلش اومد اونطور احترام کرد، گفت چشام هم مواظب بود. قز و بسر، گذشتن از صحنه نامحرم و حرام به انسان حکمت میده. عفت و طعمتی، گفت من مواظب قضام هم بودم، طعمه معنی قضا دیگه، اون چیزی که میخوردم اونو سعی میکردم عفیف باشه، پاک باشه، هر چیزی نخورم. عجیب، آقا حدیث داریم، روایت امروز دیدم، اگر کسی من اکل لقمتا من حرام، یه لقمه حرام اگر کسی بخورد به روایت داریم فرمودن که ملائکه او رو لعن میکنه، و در روایت داریم من ترک لقمت حرام، کسی لقمه حرام رو ترک کند افضل است از 2000 رکعت نماز مستحبی، 2000 رکعت، الفی رکعت، 2000 رکعت نماز مستحبی، چقدر تأثیر داره. گفت من لذا ببینید شما، ابن سیرین تعبیر خواب میدونستی، خیلی هم قشنگ تعبیر خواب میکرد، ابن سیرین یه اطلاعات خاص خودشو داشت، ابن سیرین پیشش که میرفتن تا براش چیزی رو خواب رو نقل میکردن بلا فاصله گاهی تشخیص میداد اصلا مشکل طرف کجاست. یه وقتی یه کسی رفت پیشش گفت من خواب دیدم که دهان مردم رو میبندم، دهان مردم رو میبندم، مهر میزنم به دهان مردم، گفت که تو مؤذن نیستی؟ گفت چرا من مؤذنم؟ گفت تو زودتر سحر و رمضان زودتر از این که اذان بشه اذان میگی، هنوز وقت هست مردم غذا بخورن، تو زودتر میری اذان میگی، حالا این خوابی که دیدی در دهان مردم مهر میزنی تعبیرش اینه، اذان بیجا میگی، اذان تو از این بعد سر موقع بگو، سر ساعت بگو. یه چنین آگاهی پیدا کرد. یه وقتی کسی آمد پیشش گفت من خواب ببینم تخم مرغ رو سفیدیشو میخورم زردیشو میندازم کنار، گفت تو کفندوزی، میره قبرها رو میشکافی، کفناشو بر میداری، جنازه ها رو میداری سرجاش. این تو خواب یک کنایه است دیگه، گاهی تو خواب آدم یه چیزایی رو در قالب یک در واقع بفرمایید کنایه میبینه. این آدم چرا علم تعبیر خواب پیدا کرد؟ دو تا نقل است. یه نقل دارد که یه وقتی روغن فروشی داشت، 40 تا خمره روغن براش آوردن، 40 تا خمره روغن که میخواست تا یه سال اینا رو بفروشه، این خادمش اومد گفت جناب ابن سیرین تو یکی از اینا موش افتاده بود، موش مرده بود و نجس شد، منم موش رو گرفتم انداختم بیرون، موش مرده رو انداختم بیرون. گفت خب اگه نجسه برو اون خمره رو خالی کن بقیهش رو میفروش. خادم آمد گفت من علامت نذاشتم که 40 تا خمره، نمیدونم از تو کدوماش برداشتم موشو، شد شبهه محصوره. 40 تا خمره شد مشتبه. گفت 40 تاشو خالی کنید، نمیخوام، من چیزی که مشکوکه به مردم نمیفروشم، روغنی که مشکوکه نمیفروشم. خب ببینید این عفت قضا. لقمان گفت منم مثل شما یه آدم عادی بودم، اما صدق حدیث داشتم، قز بسر داشتم، مواظب لقمان بودم، حواسم روی این نکات جمع بود. ترک و مالا یعنینی، چیزایی که به من ربطی نداشت توش دخالت نمی کردم. ترک و مالا یعنینی، عجله نمی کردم، صبر می کردم که خلاصه مسائل خودشو نشون بده، بعضی چیزا در زمان خودش باید بیاد. لذا در روایت داریم رو ظهور امام زمان عجله نکنید، وقت تعیین نکنید، به خدا واگذار کنید. من انسانی بودم که ترک و مالا یعنینی، چیزایی که به دردم نمیخورد ثمره نداشت توش وارد نمیشدم. خلاصه عرض من این است که حکمت که ما میگیم اهل بیت ما معدن حکمتن، معادن و حکمت الله، یکی از چیزایی است که اگه خدا به انسان بده خیر کثیره. این آیه رو دقت کنید، یؤتی الحکمه من یشا، خدا حکمت رو به هر که بخواد میده. عجیب است، جناب لقمان گفت که فکر نکنید خدا من فامیل بوده یا العیاذ بالله آشنایی داشته، نه، من عمل مثلی فهو مثلی، هر که این کارایی که من کردم انجام بده مثل من لقمان میشه. در به رشد که نبستن، که در به ترقی رو که نبستن. بله کاملترین انسان ها ائمه هستن، کسی از اون مرز بالاتر نمیره، به اون مرزم نمیرس، اما در به ترقی بسته نیست. گفت من عمل مثلی، هر که این کارهایی که من کردم بکنه فهو مثلی، این مقام منو پیدا میکنه. قرآن نمیگه ما به لقمان دادیم، به داوود اون شخصی که نام بردم نوجوان حکمت دادیم، به کس دیگه نمیدیم. نه، یؤتی الحکمت من یشا، به هر که بخوایم میدیم. وقت عجیب اینه، و من یؤتی الحکمه، هر کسی که خدا به او حکمت بده، فقط اوتی خیرن کثیرا، خوش به حالش، خیر کثیر داره، ثروت داره، مال داره، زندگی داره. بهترین ارزش تو زندگی این آدم قدرت تشخیص داشته باشه، آدم نمونه، راه رو گم نکنه. چقدر ما افراد داریم میگه آقا گیر دارم، افسردم، کجا برم، چه کار بکنم. این حکمت است که به انسان نورانیت میده. لذا در سوره مبارکه جمعه یکی از اهداف پیغمبرها رو و از جمله هدف رسول خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله، اگر چنانچه انسان بخواد هدف پیغمبر رو بداند، قرآن کریم می‌فرماید هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته یزکیهم و یعلمهم الکتاب والحکمه. خب من دیگه عرضم تو این قسمت تمام که حکمت یعنی چی و تو قرآن چه آیاتی دارد، اما راه‌های کسب حکمت چیه؟ به چند تاشو گفتم از کلام حضرت جناب لقمان، ولی اجازه بفرمایید یه چند تا علامتم از امیر المؤمنین علی علیه السلام در یه حدیثی، نشانه های انسان هایی که حکمت دارن و میتونن حکمت رو کسب کنن، حضرت بیان کرده که من خدمت شما عرض میکنم. یکیش اینه، فرمود رأس الحکمه تجنب الخدع. خوب دقت کنید، عرض کردم کنترل چشم، کنترل زبان، راستگویی، لقمه، اینا همه مؤثر، اما اینایی که دارم میگم غیر از اون راه هاست، یه راه های دیگری است، سازوکارهای دیگری است. فرمود یکی از عواملی که باعث میشه خدا به شما حکمت بده ترک خود است، هیله، هیله و مکر و خودعه رو اگر کسی تو زندگیش کنار بگذاره خداوند بهش حکمت میده. رأس الحکمه تجنب الخدع، فرمود رأس حکمت، سر حکمت، منشأ حکمت اینه که انسان کلا سر کسی نذاره. خودعه و هیله که متاسفانه کم هم نیست توی جامعه، افرادی که کلا سر دیگران میذارن، خودعه میکنن، مکر میکنن، افرادی که البته در واقع کلا سر خودشون میذارن. من حفر به ارل اخی، هر که شاهی برای برادرش کن، تو روایت داریم خودش در اون چاه میفته. صاحب منتخب و تواریخ رضوان الله تعالی علیه نقل میکند، میگه یه تاجری بود تو اصفهان، ایشون میگه این آدم بدی بود، آدم لاابالی بود، خیلی اهل رعایت نبود، همسر متدین و مؤمنی هم داشت و با این همسرش اختلاف داشت. ایشون میگه یه وقتی این آمد تو خانه، با همسرش دعوا شد و اختلاف پیدا شد، درگیر شد، همسرش رو به قتل رسوند، همسرش رو کشت. خب گاهی تو روزنامه هم شما نگاه میکنید، این روزا هم کم و بیش این حوادث گاهی پیش میاد دیگه. عصبانیت آقا یک شاخه جنونه، لذا هر وقت عصبانی شدید در روایات داریم برید غسل کنید یا وضو بگیرید یا آب خنک بنوشید یا از جاتون بلند شید صحنه رو ترک کنید، چون پیش که بره یه وقت منجر به این حوادث میشه. همسرش رو کشت، حالا ماند چه کنم؟ جواب مردم رو چی بدم؟ جواب دادگاه رو چی بدم؟ ایشون میگه آمد رفت پیش یکی از این رفیقای مورد اعتمادش، از اونایی که سرشو بهش میگفت، خلاصه از اونایی که حرفایی رو که به همه کس نمیزد به اون میزد، به نام خواجه حسن تاجر. گفت خواجه حسن یه همچی کاری کردم چه کنم؟ گفت من یادت میدم، یه جوانی رو پیدا کن، این جوان رو دعوت کن به خانه به عنوان مهمانی، او رو به قتل برسان، بدن او رو، جنازه او رو کنار جنازه همسرت قرار بده، بعد داد و فریاد را بنداز بگو اینا العیاذ بالله قصد فحشا داشتن، منم هر دوشون رو کشتم. بسیار خوب، راه خارق ساده و قابل اجرا. درست. صاحب منتخب میگه این جرم دوم، آقا شیطان از کم شروع میکنه ولی به کم ختم نمیکنه. سنستدرجهم من حیث لا یعلمون، قرآن میگه درجه درجه پله پله آدم صعود میکنه، خودش هم از کم شروع کرد، اول گفت سجده نمیکنه، بعد خلاصه تکبر ورزید، بعد العیاذ بالله به خدا گفت من بیشتر از تو میفهمم، بعد گفت همه رو گمراه میکنم، بعدم شد رانده درگاه. شیطان خودش از کم شروع کرد به اینجا کشید. وقتی این جرم مرتکب شد، این جوان رو به قتل رسان، بعد مشخص شد که مرحوم صاحب منتخب میگه این جوان فرزند همین خواجه حسن بود، تنها پسر این خواجه حسن نمیشناختش، این جوان جوانی بود که متعلق به همین رفیق خودش و دوست خودش بود. این است که من حفر بئرا لاخی. مرحوم آصف عبدالحسن خونساری میگه کربلا رفتم بالا سر یک کسی داشت جان میداد، یه تاجری، یک کاسبی داشت جان میداد، در آخرین لحظاتش دیدم مثل مارگزیده به خودش میپیچه، ناله میزنه، فریاد میزنه. وقتی چشماشو باز کرد گفتم چته؟ گفت تمام بدنم رو درد گرفته، گویا میان سیلاب دارم غرق میشم. گفتم خب حالا چه کردی تو بگو؟ گفت من در کربلای بیماری آمد، پزشکا و اطبا گفتن برای این بیماری، برای رفع این نگرانی آبلیمو خیلی خوبه، منم آبلیمو زیادی داشتم، قاطی اینها گاهی دوغ میکردم، گاهی آب میکردم، گاهی چیزای دیگه میکردم، به قیمتهای گزاف فروختم، حالا در حال بهتزار و جان دادن احساس میکنم اون آبها، اون دوغها، اون چیزایی که قاطی کردم. ببینید خودعه معناش اینه، آخرش به البته خدا گاهی دیر میگیره، گاهی زود، البته اگر زود گرفت این نشانه لطفه، بعضی ها رو تا خطا میکنن همون شب، فرداش، پس فرداش یه جوری متوجه میشه. اما چقدر این آیه عجیبه، میگه بعضی ها هرچی خطا میکنن ما بهشون نعمت بیشتر میدیم. فلما نسو ما ذکرو فتحنا علیهم ابواب کل شی، بعضی ها هرچی تذکرات ما رو فراموش میکنن ما هم هرچی میخوان بهشون میدیم، اما یک جایی میگیره و محکم میگیره. بلزا کاسبهای عزیز، کارمندهای عزیز، برادرانی که با ارباب رجوع سر و کار دارید، خودعه باعث میشه انسان تو زندگیش قدرت تشخیص نداشته باشه، حکمت رو سلب میکنه، درک رو سلب میکنه، تشخیص رو سلب میکنه. مگه نگفتن کاسب کاسبی نکنه مگر اینکه از 5 تا چیز اجتناب کنه؟ از دروغ، از یمین سوگند، از دروغ، از قسم، از ربا، از تعریف جنس وقتی که میخواد بفروشه، از مذمت جنس وقتی که میخواد بخره. روایت است فرمود نفروشید، نخرید مگر آن که از 5 چیز اجتناب کنید: الیمین والکذب والربا، دروغ، کذب و دروغ، قسم، سوگند. بعد فرمودن ربا. چقدر متاسفانه تو جامعه ربا عادی شده. چرا بعضی به این سادگی سرمایهشو میفروشه؟ آقا ما میدیم سود میگیریم، بعدم میخورن پولشو گوشه زندان و چکو حالا دنبالش میده. بذار کاسبی کن، بذار مغازه داشته باش، بذار همون ساده مال حلال به دست بیاد. یعنی چه معنا وزی ماشینشو، خانهشو، دکونشو همه رو میفروشه، چند میلیون پول، 1 میلیون به اون میده، مای 30 تومن، 2 میلیون به اون میده، مای 10 تومن، یه کلا شرعی هم گاهی براش درست میکنن. هر جوری آقا این راه ها رو بری به اشکال بر میخوره، خیلی مشکل. من به بانک کار ندارم، بانک خودش میداند، بحث خودشه. اون یه سری قراردادها و یک سری معاقدات دارد، اگر بر اساسش عمل بشه خب اون بحث دیگریست که گاهی هم عمل نمیشه. وام تعمیر میگیره قرض میده، وام مسکن میگیره ماشین میخره، این خلاف قرارداده، اونم شبه ناکه. اما این مردم و این افرادی که الان رقمشون هم کم نیست تو جامعه، میدونی شما چقدر زندانی چک داریم ما؟ چقدر زندانی چک تو زندانها؟ میدونید چقدر اینها خانواده هاشون بعضی به فساد کشیده شدن؟ چقدر فرزندانشون به مشکلش دوچار شدن؟ چقدر ناهنجاری برای خودشون تو زندان؟ جوان 17 18 ساله میگه آقا دست چک گرفتم امضا کردم، استام یا کسی دیگه بهم گفت حالا با 7 8 میلیون افتادم زندان. بذارید مال حلال، برکت یه بحث دیگری است. این مفاهیم متاسفانه کم رنگ شده. ولذا فرمود رأس الحکمه تجنب الخدا، رأس حکمت این خدعه رو بذاری کنار. این یک، دارم علامتای حکمت رو از امیر المومنین خدمتتون عرض میکنم. دوم، امیر المومنین علیه السلام فرمود من الحکمت ان لا تنازع من فوقک. چقدر زیباست کلام علی، کلام علی و ما قاله المرتضی مرتضی. حرف بزند علی باید بزند، سخن بگه امیر المومن. چیزی برای ما باقی نگذاشتن، اون چه گفتنی بود فرمودند. فرمود میخوای خدا بهت حکمت بده جوان؟ میخوای درست خوب بفهمی جوان؟ میخوای تو زندگیت کلاف و سردرگم نشی کاست؟ میخوای تو زندگیت به هم نریزه اوزاد؟ میخوای تو زندگی موفق باشی؟ یه راهش اینه من الحکمت ان لا تنازع من فوقک. مؤدب باش، ادب داشته باش، با بزرگتر از خود تندی نکن. لا تنازع من فوقک، با اون کسی که به تو حق استادی داره، حق پدری داره، حق بفرمای تدریس داره، همسایه. فرمود ادب حکمت میاره. لا تنازع من فوقک. امام صادق جعفر ابن محمد علیه افضل التحیه و الصلاة، یه وقتی منصور دوانیقی فرستاد دنبال آقا، آقا رو آوردن، امام صادق علیه السلام آمد. چی شده؟ منصور گفت به من گزارش دادن شما داری بیعت برای خودت میگیری، داری سلاح جمع میکنی، پول جمع میکنی علیه حکومت. امام فرمود دروغ گفتن، زمان زمان ما نیست. واقعش هم اینطور بود، خیلی رفتن خدمت امام صادق. اون جریان ابو مسلم خراسانی اینا که پیش آمد، حتی بعضی نامه نوشتن برای امام صادق، آقا ما قیام میکنیم، قدرت دست شما میدیم. راوی میگه وقتی نامه رو بردم یه شمعی روشن بود، آقا نامه رو گرفت رو شمع سوزوند. گفتم آقا جواب، فرمود جواب همینه، برو بگو زمان زمان ما نیست. امام میدونست ابوالعباس صفا، منصور دوانقی، بنی عباس به خاطر خدا با بنی امیه در نیفتادن و لذا میدان نداد، شرکت هم نکرد تو قیام هاشون. میدانست ابو مسلم شخصیتی نیست که برای خدا بلند شده باشه. میدانست ابوالعباس صفا اگر احترام میکرد سیدا رو، اگه فدک رو برگردون، اگر بنی هاشم رو احترام کرد، اگه بنی امیه رو کشت، اگه بعضی از کسایی که تو کربلا بودن اینها رو در واقع به سزاشون رسون، برای خدا نبود، میخواست به قدرت برسه. لذا همین منصور دوانقی اونقدر از آل حسن کشت، اونقدر از سادات قطعه قطعه کرد، موزه درست کرده بود زیر قصرش، سرهای سادات رو گذاشته بود کنار هم، به گوش هر کدامشون یک تکه آهن آویزون کرده بود، مشخصاتش رو نوشته بود که پسرش مهدی عباسی و عروسش میگه ما وقتی رفتیم تو این زیر زمین حالمون بد شد، نتوست تحمل نکردیم. این منصور آدم جنایتکاری بود، امام صادق علیه السلام رو و همچنین بسیاری از سادات او به شهادت رسوند. اینا برای ظاهرکاری مدتی آمدن دور امام. امام صادق فرمود منصور اگر کسی به گزارش داده دروغه، زمان زمان ما نیست، منم قصد حکومت ندارم، کسی هم بیعت نگرفتم، سلاح هم جمع نکردم. منصور گفت او کسی که خبر رو داده بیاریدش. یه آدمی رو آوردن، آدم جسوری. منصور گفت آه فلانی خبر رو آورده. امام صادق علیه السلام رو کرد به این شخص، گفت تو خبر دادی؟ عرض کرد بله آقا. آقا فرمود قسم میخوری؟ تو قسم میخوری که من اسلحه جمع کردم، من پول جمع کردم، من بیعت گرفتم؟ گفت بله آقا، والله قسم یاد کرد به خدا. آدم بیدین بیباک قسم خلاصه ابایی ندارد که، اونم پیش امام معصوم. به یک کس عادی آدم دروغ میگه فرق میکنه، امام معصوم حجت خدا، اونم یه مسئله حیاتی که منجر به درگیری میشد. امام فرمود من یادت میدم، بگو قسم به اون خدایی که لا حول ولا قوت الا به، هیچ نیروی جز او نیست. بگو قسم به اون خدایی که هیچ قدرتی جز او نیست، من سوگند میخورم امام صادق این کارو کرده و اگه دروغ بگم خدا منو به خودم واگذار کن. خب آدمی که پیش منصور حالا وایساده، اونم بیدین بیتقوا، قسم رو خورد، بلا فاصله هم رو زمین افتاد و به درک واصل شد. منصور دوانقی چشماش داشت از حدقه در می آمد، پسرخواهی کرد از امام صادق. بله اینه، اگر کسی یه وقتی امام جواد علیه السلام تو کوچه های مدینه می رفت، حاکم مدینه امام رو نگه داشت، به امام گفت شما شراب خوردی. خیلی امام ناراحت شد، آخه حرف داریم تو حرف، بعضی حرفا آتیش می زنی. امام حسین علیه السلام، اون شاعر میگه امام حسین فرمود که من زخم نیزه هم تحمل کردم، اما زخم زبونا رو چیکار کنم؟ اونایی که میگفتن تو نمازت قبول نیست، خیلی سخته یه کسی به امام حسین میگه نمازت قبول نیست. اونی که صبح عاشورا اومد کنار گودال آتش به امام حسین گفت العیاذ بالله آقا، آتش جهنم در انتظار شماست، شما چرا اینجا برای خودت آتش درست کردی؟ این زخم زبونه، این سخته، بعضی چیزها رو نمیشه تحمل کرد. لذا امام حسین نفرینش کرد، همونجا تو آتش افتاد، به درک واصل شد. عبدالله ابن حوزه وقتی به امام حسین حرف زد، همونجا امام نفرینش کرد، تو آتش به درک واصل شد. امامی که نفرین نمی کنه، امامی که معدن رحمت، معدن حکمت. تا عمرو ابن فرج اون استندار بیدین مدینه به امام جواد تهمت شرابخواری زد، امام فرمود گوشت و پوست و خون ما اهل بیت بر شراب آشنا نیست و ما تو مجلسی که شراب باشه شرکت نمی کنیم. مجلس نه اینکه نمی خوریم. امام صادق تو جلسه نشسته بود، تا شراب آوردن بلند شد، راوی گفت آقا شما بشینید نخورید، فرمود من بشینم اینجا تأیید. بلند شد، بعضی وقتا حضور آدم توی عروسی تأییده، حضور آدم توی مجلس حرام تأیید، آدم بلند میشه میاد بیرون، کاری ازش نمیاد، میتونه جلسه رو ترک کنه. امام علیه السلام نفرینش کرد. راوی میگه مدتی نگذشت، مدتی نگذشت، حاکم وقت بر این عمر بن فرج غضب کرد، دستور داد کتبسته او آوردن اعدامش کردن. خود حاکم ها اللهم اشغل الظالمین بالظالمین. میگه رفتم خدمت آقازاده امام جواد، آقا امام هادی علیه السلام، گفتم آقا عمر بن فرج به درک واصل شد. میگه 24 مرتبه امام هادی فرمودن الحمدلله 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 24 مرتبه. گفتم آقا اگه میدونستم اینقدر خوشحال میشه زودتر خبر آورده بودم براتون. آقا فرمود این بیدین به پدر من تهمت زد، به پدر من تهمت مستی زد، لذا خوشحالم از به درک واصل شدنش. ببینید حکمت چطور به دست میاد. یکیش ترک خود است، یکیش ادب نسبت به بزرگتر است. اینم راه دیگش. راه های دیگش هم من دیگه چون فردای بحث دیگه رو میخوام مطرح کنم تیتروار میگم و دعاتون میکنم. یک راه کسب حکمتم عزیزان تواضع. امیر المومنین فرمود ولا تستزل من دونک. کسی رو تحقیر نکنید، نکوبید، متواضع باشید، کسی رو در واقع تمسخر و استهزا نکنید، خدا به شما حکمت. اینم یک. بعد فرمودن ترک الکلام فی ما لا تعلم. چیزی رو که نمیدونی نگو. شنیدی مردم میگن فلانی فلان کارو کرده، تا خودت ندیدی، تا خودت تحقیق نکردی، با شنیدن چیزی رو نگو. اینا باعث میشه خدا به انسان حکمت بده. رأس الحکمت، رأس الحکمه تجنب الخدع. رأس حکمت دوری از خدا است، ادب نسبت به بزرگتره، تواضع نسبت به مردم، ترک کلام بی مورده. اینا چیزاییست که حکمت میاره. تو روایات هم اومده. وقت عزیزان ما خطاب به اهل بیت میگیم معادن و حکمت الله. تمام این حکمتی که من امروز بحث کردم معدن شما هستید، مرکز شما هستید. یعنی یه ذره تربت امام حسین حکمت میاره، یه زیارت عبا این معدن حکمت. محمد ابن مسلم مریض بود، افتاده بود به بستر، امام باقر علیه السلام یه شربتی براش فرستاد. خیلی حالش بد بود، اصلا فکر نمیکرد از جا بلندش. آقا تا شربت رو بردن محمد ابن مسلم، اون اصحاب از صحابی امام باقر علیه السلام، تا شربت خود حالش خوب شد، از جا بلند شد، سر پا شد، آدمی که نمیتونست بیشینه بلند شد اومد خدمت امام باقر علیه السلام. عرض کرد آقا این شربت چی بود؟ آقا فرمود تربت جدم حسین، یه ذره از تربت جد. آقا هر خاکی حرمت داره خوردنش. شما خاک قبر پیغمبرم نمیتونی بخوری، خاک قبر امیرالمومنینم نمیتونی بخوری، این چیه؟ گفت این تربت، تربت قبر جدم ابا عبدالله بود که تو رو اینطور سرپای نورانیت میاره. چرا میگه کربلا میری قبارالود؟ با خودت شیرینی نبر، با خودت ارزم به حضور شما مواد غذایی زیاد نبر، به حالت گرسنه، به حالت تشنه، جز به آداب زیارت امام حسین وارد حرم شو. خود زیارت حکمت، چون معدن حکمته، اون مرکز حکمته. عاشق جعفر شوشتری میگه هر وقت میخواستم سخنرانی کنم منبر برم حافظم یاری نمیکرد، مجبور بودم رو منبر کتاب دست بگیرم از رو کتاب بخونم، منبرام اثر نداشت، روزه خوب نمیتونستم بخونم، تأثیر نبود. عاشق جعفر شوشتری که وقتی توی این مسجد شهید مطهری سپهسالار تهران منبر میرفت مثل باران مردم عشق میریخته، قوغا میکرد. عاشق عبدالکریم حائری مؤسس حوزه گاهی پا منبرش میرفت، اولا نمیتونستم حرف بزنم، یه شب متوسل شدم به آقام ابا عبدالله، گفتم آقا از شما کمک میخوام، از شما. خواب دیدم تو عالم رویا مولایم توی خیمه نشسته، یه پیرمردیم داخل اون خیمه است. آقا رو کرد به اون پیرمرد، فرمودن حبیب، حبیب یه قدری سویق به شیخ جعفر بده. سویق این مثل آرد نخودچی، یه قدری آرد، آردای شیرین، یه قدری سویق بده. یه قدری سویق دهان من گذاشت، از خواب پرید، دیدم اصلا یه کس دیگه شدم. شیخ جعفر بدون کتاب میرفت منبر صحبت میکرد، اون تأثیر عجیب تو منبرهاش. این از اون سویقی که حبیب ابن مظاهر به ویلستی مولایش ابا عبدالله. این همینه. مرحوم آقای کنی در تهران برای خودش شخصیتی بود، آقایی بود. ناصرالدین شاه از اون حساب میبرد. ناصرالدین شاه یه وقت یه مسجد یا میخواست ناصرالدین شاه خراب کنه، فقط یه جمله آقای کنی نوشت بسم الله الرحمن الرحیم الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. همین تا ناصرالدین شاه نامه رو دید گفت مسجد رو نمیخواد خراب کنید، تهدید این آقا بس. یک آیه نوشت شاه جا زد، اون آدم با اون تأثیر از نظر مالی قوی، آقای تهران بزرگ، خودش میگه یه شب متوسل شدم حر بن یزید ریاحی اومد تو عالم رؤیا و به من گفت آقای من امام حسین تو رو آقای تهران قرار داد، برو دیگه به جایی که باید میرسی. حر امام حسین یه وقت یه کسی رو اینطور آقای تهران قرار میده، صویغ حبیب یه وقت یه کسی رو اینطور با تأثیر منبر قرار میده، تربت خاک امام حسین باید محمد ابن مسلم رو که از درد داره به خودش میپیچه یه لحظه سرپا کنه بلند شه بیاد کنار امام باقر. نه، خود ائمه مریض میشدن به امام حسین متوسل میشدن. خود امام هادی یه روز عرض کردم اینجا، راوی میگه پول داد به ما، چند نفر اجیر کرد، فرمود برید کربلا کنار قبر جدم حسین برا من دعا کنید خدا منو شفا بود. آقا شما امامی، حجت خدایی، فرمود میدونم اما یه تأثیری تو کربلاست، یه تأثیری زیر قبه جدم ابا عبداللهست که جاهای دیگه نیست. یا ابا عبدالله خیلی دلمون میخواد کنار حرمت این جلسه رو تشکیل بود. یا ابا عبدالله خدا رو شاکریم صدام نابود شد، ابا دلمون میخواست عراق و کربلا بشه مرکز شیعه، مرکز اسلام. یا ابا عبدالله خودت یه نظر لطفی کن، امریکایی ها دشمن ها از بین برن، ما بتونیم آزادانه سینه بزنیم بیایم کنار حرمت بیستیم، از نزدیک عرض ارادت کنیم، بالای تل زینبیه بیستیم، تو گودی قتلگاه بیستیم، زیر قبه ابا عبدالله اونجایی که تستجاب دعا تحت قبته، او بالای سری که میستن برای نماز خواندن بیستیم، از نزدیک عرض ارادت کنیم. سلام ما به خاک کربلای تو، هر کجا میشه از روی دلها رو امروز روانه کن کربلا، اگه حکمت میخوای حسین، اگه شفا میخوای حسین، اگه عزت میخوای حسین، اگه عاقبت به خیری خودت و اولادت میخوای حسین. آقا جونم اگه راه دیگه بلد بودیم میرفتیم، اگه راه دیگه میشناردیم میرفتیم. سلام ما به خاک کربلای تو، سلام ما به سهم بارگاه تو، سلام ما به جسم فارغ‌الارض، سلام ما به طفل شیر خارت، سلام ما به زینب سکینت آبا، سلام ما به تل زینبیت. آقا جان یک نظر حبیب ابن مظاهر مرحوم کنی رو اینقدر قدرتمند کرد، کربلا رده ها وقتی از در وارد میشی سمت چپ میگن این قبر حبیب ابن مظاهر. پیر مرد روشن وقتی رسید کربلا، امام حسین رفت استقبالش، در آغوش گرفتش، صدا زد حبیب خواهرم زینب سلامت رسنده. حبیب خواهرم زینب هی نگاه میکرد، زینب میدید روز به روز داره لشکر دشمن زیاد میشه، برادر حسین جان پس لشکر ما کیامیان به ما به پیوندن، لذا وقتی حبیب و مسلم ابن اوسجا آمدن قلب زینب شاد شد. زینب سلام حبیب رسون، صاحب عبدالله به حبیب گفت زینب سلام تو رسونده، یه وقت دیدن خم شد خاکار بردای سر جور، من کیام که زینب سلام من رو رسونده، آی خدا من
چی هم که زینب با اون آدم من خوشحال بشه، ظهر عاشورا امام حسین استاد به نماز، یه نانجیبی اومد صدا زد حسین نماز نخون، نماز تو قبول نیست. حبیب بهش برخورد صدا زد نانجیب نماز حسین قبول نیست، حسین خود نمازه، حسین تجسم دعاست، ظهر عاشورا به قلب دشمن زد. وقتی هم روز میرگ داد امام حسین اومد بلا سرش، اونایی که دلتون میخواد آخرین لحظه مثل حبیب امام حسین سرتون رو به دامن بگیره، پیر غلامای حسین صدا زده حبیب تو آدم خوبی بودی، حبیب خدا بکشه اونایی که داره بیدن، حبیب تو یک شب ختم قرآن میگردی. من عرض کنم یا عبدالله سر حبیب به دامن گرفتی، برا حبیب مرثیه خواندی، اما دلها بسوزد برا خودت که سرت رو خاک کربلا نزد خدا و علی الرمل و التراب.